ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. از هر شهری که با رادیو فردا در ساعت‌های آخر دوشنبه شب 24 تیر ماه همراه شدید و بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب شما تلاش کردند و گزارش‌ها و تحلیل‌های امشب را تهیه کردند. این مجله رو هم مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ تورم در ایران در خرداد ماه به 35.9% رسیده است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران طی یک ماه رشدی در حدود 2% را تجربه کردند. این بانک نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال را 34% اعلام کرده بود. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در وبسایت خود نوشت که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1392 نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1391 مساوی شده است. این آمارها در حالی منتشر می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی در مجلس شورای اسلامی گفت که ایران با تورم 42% روبروست. همچنان در ایران مدیر کل محیط زیست استان تهران از افزایش مجدد ریزگردها در آسمان پایتخت ایران خبر داده است. گفته شده که این هفته گرمترین هفته سال در ایران خواهد بود. رسول علی اشرف‌پور روز دوشنبه با استناد به اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به خبرگزاری ایسنا گفت که غلظت آلاینده ذرات معلق در تهران افزایش یافته است. ریزگردها پدیده‌ای هستند در واقع که از ترکیب ذرات ریزگرد و غبار با آلاینده های شهری به وجود می آیند. این ترکیب نه تنها برای بیماران بسیار خطرناک است، بلکه می تواند باعث ابتلای شهروندان به بیماری های مختلف از جمله سرطان شود. در خبر دیگر، دادگاهی در بنگلادش رهبر یک حزب اسلامگرای افراطی را به جرم عملیات قساوتبار در جریان جنگ‌های استقلال از پاکستان به 90 سال زندان محکوم کرد. دیوان بین‌المللی کیفری بنگلادش که از سوی دولت این کشور مأمور رسیدگی به این پرونده بود، غلام اعظم رهبر 90 ساله حزب جمعیت اسلامی را به جرم 5 جنایت جنگی به زندانی طولانی محکوم ساخت. غلام اعظم در این پرونده مغز متفکر عملیاتی چون کشتار و تجاوز شبه نظامیان در جنگ علیه مخالفان استقلال پاکستان شناخته شد که در سال 1971 میلادی 42 سال پیش پاکستان شرقی خوانده میشد. پس از اعلام رأی دادگاه، هواداران حزب جمعیت اسلامی در شهرهای داکا، کامیلا و راجشانی دست به تظاهرات خشونت‌بار زدند و چندین خودرو و ساختمان دولتی را تخریب کردند. نمایندگان مجلس افغانستان روز دوشنبه قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ایالتی این کشور را تصویب کردند. این قانون که باید به امضای حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برسد، گام مهمی در انجام رأی‌گیری خواهد بود. حامد کرزی که دوره دوم 5 ساله ریاست جمهوریش کمتر از یک سال دیگر به پایان می‌رسد، اجازه ندارد بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. قانون دیگری که وظایف و مسئولیت‌های مقام‌های انتخاباتی را تعیین می‌کند، اخیراً به تصویب نمایندگان مجلس افغانستان رسید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است 16 فروردین ماه سال 1393 انجام شود. در ایران هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اعلام کرد که شکایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از معاونت نظارت مجلس وارد است. رهبر جمهوری اسلامی نیز این نظر را تأیید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هیئت مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد و این رأی به دنبال شکایت محمود احمدی نژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم در مجله شبانگاهیمون. در ادامه تحولات تازه مصر و محدودیت‌های متعدد برای فعالیت اخوان المسلمین، همراه با نشست اخوان المسلمین در ترکیه.
نشست ترکیه یک بازنگری بوده، انتقاد از خیش بوده و تلاش برای اینکه دوباره اخوان المسلمین بتونه با یک حرکت جدید پایگاه گذشته خودش رو احیا بکنه.
حضور حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی و گمان زنی‌ها درباره اعضای کابینه یابو. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 24 دقیقه آینده. رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از چند کشور اسلامی روزهای شنبه و یک شنبه در ترکیه ملاقات کردند. به گزارش سایت اینترنتی شبکه الجزیره که خبر این نشست رو منتشر کرده، شرکت کنندگان درباره دلایل شکست اخوان المسلمین در مصر و آینده این جریان گفتگو کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن، و از او درباره جزئیات این نشست پرسیده.
در ترکیه در واقع این نشست برای ارزیابی این بوده چرا این جنبش در عرض یک سال از اوج اون محبوبیت و اینکه قادر بوده در چند کشور عربی قدرت رو به دست بگیره از راه صندوق‌های رأی، چرا به این نقطه رسیده که امروز ازش تبرا میجویند و در مصر 32 میلیون میان و علیهش شعار میدن و خواستار برکناریش از قدرت میشن. در ترکیه با موج مخالفت مردم روبرو میشه، در حالی که موفقیت‌های اقتصادی درخشانی داشته آقای اردوغان و حزبش، و مسئله حماس هم یکی از این مسائل، به خاطر حماس در چارچوب و گیرودار مشکلات اقتصادیش مجبور شده از دست از خیلی از شعاراش برداره. نشست ترکیه یک بازنگری بوده، انتقاد از خیش بوده و تلاش برای اینکه دوباره اخوان المسلمین بتونه با یک حرکت جدید پایگاه گذشته خودش رو احیا بکنه.
آقای نوری‌زاده، برگزاری چنین نشستی با این تعداد از رهبران اخوان المسلمین در ترکیه بیانگر این هست که رهبران این جنبش اسلامی در صدد تشکیل جبهه فراملی اخوان المسلمین جهانی هستند.
کسانی که اخوان المسلمین رو در قالب یک مجموعه مصری بهش نگاه میکنن، متوجه نیستن که این نهضت یا این جنبشی جنبش جهانی است که از اندونزی تا مغرب امتداد داره و گوین که میزان قوت و ضعفش در کشورهای مختلف فرق میکنه و در مصر به عنوان نقطه‌ای که این جنبش پایه‌گذاری شد توسط حسن البنا در واقع پایگاه اصلی به شمار میره، اما در سالهایی که اخوان المسلمین در مصر زیر زمینی بودن، به مرور در کشورهای دیگه رشد کردن و جا پیدا کردن، مثل ترکیه. یعنی آنچه در ترکیه داریم مشاهده میکنیم تفاوتی نداره با جنبش اخوان المسلمین، منتها شکل و رنگش مقدار مدرن تره.
ولی آقای نوری‌زاده، جریان اخوان المسلمین در جهان اسلام یک دست نیست و از نظر عملکرد و کارکردشون در کشورهای مختلف اسلامی خیلی با هم متفاوتن. آیا این تضارب فکری که در این جریان اسلامی وجود داره امکان یکی شدن اونها رو به عنوان یک جبهه فراگیر در جهان اسلام مهیا خواهد کرد؟
الان نه، ولی اگر مثلا فرض کنیم اینا در 10 کشور قدرت رو به دست می گرفتن، طبیعتا می تونستن یک زنجیره ای از یک اندیشه و فکر رو پیوند بدن و با هم در واقع یک اتحادی ایجاد بکنن. و زیاد هم غرب با این مسئله مخالفت نداشت، به ویژه امریکا اسلام کراواتی رو عملا پذیرفته با این فکر که این اسلام می تونه در برابر اسلام سلفی و اسلام ولایتی ایرانی بیسته، ولی در عمل می بینیم که چنین چیزی نشده، بلکه شعارهایی که جنبش اخوان المسلمین مطرح کرده کم و بیش همون شعارهای سلفی هاست. الان در شرایط اخوان المسلمین قرار گرفتن که حالت انفعالی دارن و میخوام بگم مجموع این شکست ها شاید جنبش رو بیدار بکنه و متوجه بکنه فقط رسیدن به قدرت از راه صندوق های رأی مهم نیست، مهم اینه که آدم به آرمان های دموکراسی وفادار باشه.
حالا آقای نوری‌زاده، در این میان میزبانی دولت ترکیه از جریانات اخوان المسلمین چه پیامی و چه معنایی داره و ترکیه در این میان به دنبال چی است؟
ترکیه طبیعتاً از تحولات جهان عرب بالاترین استفاده رو برد، نفوذ خودش رو بالا برد. اون دولت آل عثمان در واقع در شکل مدرنش با حزب آقای اردوغان چنان محبوبیتی در میان کشورهای عربی در میان مردم پیدا کرد که خیلی سریع تونست در این کشورها جایپای محکمی پیدا کنه، به ویژه موضع‌گیری که در مورد سوریه مثلا داشت. سوریه متحدش بود ولی برای جنبش حاضر شد از این متحد بگذره و روی رویش بایسته. با این همه شکست اخوان المسلمین در مصر و در کشورهای عربی دیگه لطمه میزنه به ترکیه. دیرگاهی است ترکیه الان تبدیل شده به جایگاهی که جنبش‌های اسلامی نشستاشون رو اونجا برگزار میکنن. به هر حال اون بخشی از مبارزان سوری که وابسته به اخوان المسلمین هستن از حمایت کامل دولت ترکیه برخورداره. هنوز رقیبی ترکیه در منطقه نداره که بتونه جایگاه ترکیه رو بگیره.
رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از چند کشور اسلامی روزهای شنبه و یک شنبه در ترکیه ملاقات کردند. در مورد این نشست رضا جمالی از رادیو فردا با علیرضا نوریزاده صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و درباره جزئیات این نشست از او می‌پرسید. همونطور که تا حدی در این گفتگو هم شنیدید، اولین مقام ارشد آمریکایی بعد از برکناری محمد مرسی راهی مصر شده، اما همچنان تحسن هواداران رئیس جمهور پیشین مصر در خیابان‌های قاهره و چند شهر دیگه ادامه داره. در همین حال دولت موقت مصر در حال تکمیل شدن هست و از طرف دیگه اعمال محدودیت‌های مختلف برای اعضای ارشد اخوان المسلمین ادامه داره. از هانا کاویانی در همین زمینه می‌شنویم.
روز دوشنبه ویلیام برنز راهی قاهره شد تا اولین مقام آمریکایی باشد که پس از برکناری محمد مرسی راهی مصر می‌شود. این سفر در حالی انجام شده که هنوز موضع آمریکا در قبال رخدادهای اخیر مصر مشخص نیست. پیش از برکناری مرسی، موضع واشنگتن حمایت از او بود. پس از تلاش ارتش مبنی بر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، اما وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته دولت مرسی را غیر دموکراتیک خواند و در این حال خواستار آزادی او و توقف بازداشت زندانیان سیاسی شد. خبرگزاری رویترز درباره موقعیت این روزهای آمریکا در قبال رخدادهای مصر می‌نویسد که واشنگتن بر سر دوراهی حمایت از دموکراسی و از سوی دیگر قدرت گرفتن حزب اسلامگرای اخوان المسلمین قرار گرفته است. اگر آمریکا آنطور که سناتورهایی چون لینزی گراهام و جان مک‌کین می‌خواهند برکناری محمد مرسی توسط ارتش را کودتا بخواند، طبق قانون آمریکا کمک 1.5 میلیارد دلاری واشنگتن به مصر باید قطع شود. سفر ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در حالی به مصر انجام شده که هواداران محمد مرسی همچنان در خیابان متحسنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند که اگرچه مخالفان مرسی هم خواستار حضور مردم در خیابان هستند، اما پس از توفیق آنها در کنار گذاشته شدن مرسی، تعدادشان در خیابان آنچنان چشمگیر نیست. هواداران مرسی اما در خیابان تحسن کرده و خواستار آزادی رئیس جمهوری پیشین مصر هستند. خبرگزاری رویترز از قاهره می نویسد که در میان شعارهای تحسن کنندگان روزدار قاهره، عصبانیت از عدم موضع‌گیری صریح آمریکا نسبت به رخدادهای مصر نیز به چشم می خورد و برخی از آنها می گویند که آمریکا تنها نگران منافع خود و اسرائیل است. روز دوشنبه وزیر برنامه در دولت موقت مصر اعلام کرد با کمک کشورهای عربی مصر روند انتقالی را پیش خواهد برد و فعلا احتیاجی به کمک صندوق بین المللی پول ندارد. روند انتقالی که اشرف عربی از آن سخن میگوید مسیری است که رئیس کل ارتش مصر ژنرال عبدالفتاح السیسی با اعلام برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری آغاز کرد. السیسی روز یکشنبه در دفاع از اقدام ارتش در این باره گفت:
اتكلمنا مع الرئيس
من با رئیس جمهور سابق در پاییز گذشته صحبت کردم و خواستار یک گفتگوی ملی شدم، گفتگویی که ارتش هم اون رو هدایت نکنه. ما نگران بودیم که فاصله بین رهبران هر روز بیشتر بشود و این فاصله به میان مردم مصر هم بیاید و بین اونها اختلاف عمیق ایجاد کنه.
عبدالفتاح السیسی در این حال اضافه کرده که برکناری محمد مرسی از قدرت ارتباطی با موضوع مبارزه با اسلامگرایی ندارد. او در جریان سخنرانی خود که از تلویزیون مصر پخش شد در این باره افزود:
این دورانی موقت است که اگر با موفقیت طی شد رهبر اون دوره موفق شده و اگر شکست خورد رهبر اون شکست خورده. هیچ وقت نگید که موضوع دین در میان است و مردم با دین مبارزه می کنند، برای اینکه این عمل تحریف پدیده خواهد بود که رخ داده است.
محمد مرسی از سوی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین که حدود 8 دهه سابقه فعالیت و سرکوب شدن در مصر را دارد به پست ریاست جمهوری مصر رسید. این روزها اما پس از برکناری او شنیده می شود که به دلیل حفظ جانش دولت موقت او را در حصر خانگی نگه داشته و از سوی دیگر حکم جلب بسیاری از رهبران اخوان المسلمین صادر شده است. همچنین روز یکشنبه خبرها که از توقیف اموال 14 تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدی بود. رهبران اخوان المسلمین متهم به ترویج خشونت در میان هواداران خود شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه. این بار سری بزنیم به کشورهای روسیه و آمریکا. به گزارش خبرگزاری‌ها، ماجرای جنجال آفرین ادوارد سنودن، کارمند قراردادی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، باعث تنش در روابط این کشور با دولت‌های آمریکای لاتین و تا حدی هم روسیه شده. قانونگذاران آمریکایی از دولت باراک اوباما خواستند برای تحویل سنودن که در روسیه به سر میبره، روسیه را تحت فشار شدیدی قرار بده. گفته میشه سنودن آنچنان اطلاعات محرمانه‌ای رو در اختیار داره که افشای اونها ضربه های جبران ناپذیری به آمریکا خواهد زد. در همین زمینه از نادر صدیقی میشنویم.
اعضای ارشد جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا میگویند که دولت باراک اوباما باید تمام فشارهای لازم بر دولت روسیه را اعمال کند تا ادوارد سنودن افشاگر اطلاعاتی آمریکا را به این کشور تحویل دهد. مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، در این زمینه با تصریح بر این نکته که رسوایی افشاگری‌های سنودن موجب انتقادهای بین‌المللی از آمریکا شده می‌گوید، اطمینان دارد که روسیه از این وضع لذت فراوان می‌برد. آقای مک‌کاول در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز گفت روسیه با استفاده از اسنودن سیاست خارجی آمریکا را به استهزا گرفته و تردیدی نیست که از این فرد هر روز اطلاعات بیشتری می‌گیرد. تخلیه اطلاعاتی اسنودن توسط مقام‌های امنیتی چین و روسیه تنها یکی از مسائلی است که دولت آمریکا در این زمینه با آنها دست به گریبان است. واشنگتن از مسکو البته خواسته است تا اسنودن را به آمریکا تحویل دهد، ولی قانونگذاران این کشور تنها به تقاضایی در چارچوب روابط دیپلماتیک راضی نیستند. رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا معتقد است که عملکرد دولت در این زمینه قابل پذیرش نیست. ایالات متحده برای تحویل اسنودن از سوی روسیه باید تمام فشارهای لازم از جمله فشارهای اقتصادی و بازرگانی را علیه این کشور به کار گیرد. از طرفی برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز با دادن پیشنهاد پناهندگی به ادوارد سنودن بر تنش در رابطه با ایالات متحده افسودند. نیکاراگوا، ونزوئلا و بولیوی 3 کشوری هستند که آمادگی پناه دادن به سنودن را اعلام کردند و البته با هشدارهای آمریکا نیز روبرو شدند. ولی در میان این گزارش‌ها یک خبر خبرگزاری رویترز هم جلب توجه می‌کند که در آن به نقل از روزنامه بیلد چاپ آلمان گفته است اینتلیجنس سرویس خارجی آلمان BND سالها از ردیابی و گردآوری اطلاعاتی آمریکا و ثبت و ضبط آنها در آلمان آگاه بوده و از این اطلاعات در زمینه‌های گوناگون و از جمله در مورد ربودن شهروندان آلمان در کشورهای خارجی بهره برده است. بر اساس این گزارش، BND، آژانس اطلاعات خارجی آلمان، از آژانس امنیت ملی آمریکا درخواست کرده تا رونوشتی از اطلاعات مربوط به مکالمه‌های تلفنی و ایمیل‌های شهروندان آلمانی که در یمن و افغانستان ربوده شده‌اند در اختیارشان قرار دهد.
درباره تنش در رابطه کشورهای آمریکای لاتین و روسیه شنیدید، به خاطر شرایطی که ادوارد سنودن داره، کارمند قراردادی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، نادر صدیقی گزارش میداد. اما بشنویم در مورد یک زوج که در آلمان به جرم جاسوسی برای روسیه محکوم شدند و قرار هست که با افراد متهم به جاسوسی به نفع غرب در روسیه مبادله بشند. رسم مبادله و معاوضه جاسوسان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد از یاد رفته بود. تا 3 سال پیش در همین روزها که روسیه و آمریکا گروهی از افراد متهم به جاسوسی در دو کشور رو با هم مبادله کردند. از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا میشنویم.
وکیل آندرس و هایدرون آنشلاگ، زن و شوهری که هفته گذشته در آلمان به جرم جاسوسی به نفع روسیه به ترتیب به 6.5 و 5.5 سال زندان و پرداخت 500 میلیارد یورو جریمه محکوم شدند، به رسانه‌ها گفت که موکلینش از دولت روسیه تقاضای پناهندگی کردند. منبع کامرسانت که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت که این مسئله طی آخرین دیدار رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از ابلاغ حکم دادگاه تدارکات مبادله خانواده آنشلاگ به جریان افتاده است. دو کارمند سابق سرویس امنیت روسیه که یکی به دلیل تلاش برای فروش فناوری‌های موشکی به آلمان در سال 2006 به 12 سال زندان محکوم شده و دیگری که به دلیل تحویل اسناد فوق سری به آمریکا سال گذشته برای 18 سال روانه زندان شد، در میان نامزدهای احتمالی برای این مبادله ذکر می‌شوند. بریس والادارسکی، تاریخ‌دان و افسر سابق کگب، می‌گوید که با معاوضه جاسوس‌ها دولت به وظیفه خود عمل می‌کند.
На самом деле шпионов русских обменивали, и в истории это было известно. Обменивали их в основном, как правило, в 60-е годы.
موارد متعددی از تبادل جاسوس‌ها سراغ داریم، اما اکثرشان به دهه 60 قرن 20 باز می‌گردد. این گونه مبادله‌ها همواره نشانه‌ای از مصالحه بوده و اکنون نیز به دلیل اعتمادی که میان مسکو و برلین وجود دارد، کاملا امکان پذیر است. جالب است که پس از این همه سال رسم تبادل جاسوس‌ها از اعماق تاریخ بازگشته، ولی کلاً این امری عادی، منطقی و شناخته شده است.
آغاز جاسوسی آندرس و هایدرون آنشلاگ به زمان پیش از فروپاشی اتحاد شوروی باز می‌گردد و آنها متهمند که طی 2 دهه صدها سند محرمانه نظامی ناتو در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی روسیه قرار دادند. الکساندر پوتیف، کارمند سابق سرویس اطلاعات خارجی روسیه که به آمریکا فرار کرده، چهره کلیدی این افشاگری به شمار می‌رود. او پیشتر نیز حلقه جاسوسی روسیه در آمریکا را افشا کرده بود. 10 نفر از آن گروه در تیر ماه 1389 با 4 زندانی روس مبادله شدند. ویکتر شمید، تحلیلگر سیاسی، افشای جاسوسی خانواده آنشلاگ را یکی از مهمترین دستاوردهای سرویس ضد اطلاعات آلمان می داند.
После окончания холодной войны подобного не было до сих пор. Они занимались в основном поиском китайских
шпионов. پس از پایان جنگ سرد، سازمان‌های اطلاعاتی آلمان عمدتاً به دنبال جاسوس‌های صنعتی و تجاری چینی بودند و این نخستین بار است که جاسوسی نظامی در این ابعاد افشا می‌شود. جالب توجه است که زوج آنشلاگ اواخر دهه 80 میلادی وارد آلمان شدند و بعید نیست با ولادیمیر پوتین که در آن سالها مسئول همین بخش از کاگبه بود در ارتباط بوده باشند. کلن از این ماجرا بوی شدید جنگ سرد به مشام میرسد.
به نوشته کامرسانت، دولت آلمان پیش از محاکمه آندرس و هایدرون آنشلاگ به دولت روسیه پیشنهاد معاوضه داده بود، اما مسکو منتظر برگزاری دادگاه شد. تا از ابعاد اطلاعاتی که آلمانی ها از فعالیت این زوج کشف کردند مطلع شود. این روزنامه می‌افزاید در آستانه اتحاد دو آلمان، آلمان شرقی 12,000 جاسوس خود را به آلمان غربی فرستاد که طی 20 سال گذشته تنها 3,000 نفر از آنها شناسایی شدند و بعید نیست در میان 9,000 نفر باقی مانده افرادی که به نفع روسیه نیز جاسوسی می‌کنند وجود داشته باشند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. بشنویم از حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، که روز یکشنبه در حالی به مجلس رفت که بسیاری از دستیارانش رو همراهی می‌کردند، مثل علی یونسی، محمد رضا نعمت‌زاده، اکبر ترکان، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، محمد جواد ظریف، محمود واعظی، محمد باقر نوبخت و محمد نهاوندیان. تعدادی از کسانی که از مقامات مسئولان دولت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بودند. در مورد همین موضوع از مراد ویسی میشنویم.
اعضای دولت حسن روحانی چه کسانی هستند و کدام یک از سیاستمداران ایرانی از شانس بیشتری برای تکیه زدن بر مناصب دولت 11 برخوردار هستند؟ حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب روز یک شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت قبل از اینکه در پی تعیین وزرا و دستیاران خود باشد، در پی شناسایی مشکلات کشور و سپس چینش وزرا بر این اساس است. اما محمد علی نجفی از وزرای سابق دولت محمد خاتمی در گفتگو با نشریه آسمان گفته است برای تعیین اعضای کابینه حسن روحانی 4 کمیته سیاسی داخلی، سیاسی خارجی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تشکیل شده است. آقای نجفی گفته این کمیته ها نیز حدود 12 کارگروه تشکیل دادند، کارگروه هایی که وظیفه بررسی وضعیت وزارتخانه ها و معرفی وزرای پیشنهادی برای آنها را بر عهده دارند. بر اساس این تقسیم بندی، علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در دولت محمد خاتمی به عنوان رئیس کمیته سیاسی تعیین شده که وظیفه تعیین وزرای دفاع کشور و اطلاعات را بر عهده دارد. همچنین محمد نهاوندیان رئیس اتاق صنایع و بازرگانی به عنوان رئیس کمیته اقتصادی منصوب شده. کمیته‌ای که قرار است درباره وزرای چون اقتصاد، نیرو، راه، تعاون و صنعت و معدن پیشنهادهایی ارائه کند. ریاست کمیته فرهنگی اجتماعی نیز به رضا صالحی سپرده شده و ریاست کمیته سیاسی خارجی به محمود واعظی معاون پیشین وزارت خارجه و معاون حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. محمد علی نجفی همچنین با نام بردن از برخی رؤسای کارگروه‌ها اعلام کرده که احمد مسجد جامعی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپرستی کارگروه مخصوص این وزارتخانه را بر عهده گرفته است. خود محمد علی نجفی مسئول کارگروه آموزش و پرورش شده و جعفر توفیقی آخرین وزیر آموزش عالی در دولت محمد خاتمی نیز مسئولیت کارگروه آموزش عالی را بر عهده گرفته است. و نهایت اینکه در حالی که حدس و گمان‌ها درباره وزرای دولت 11 روز به روز افراد بیشتری را در بر می‌گیرد، دستیاران نزدیک حسن روحانی بر این نکته تاکید می‌کنند که رئیس جمهوری منتخب هنوز نام هیچ مسئولی را در دولت خود قطعی نکرده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد در مورد گمانه‌زنی‌های مربوط به دولت آینده حسن روحانی. بشنویم در برنامه ملاقات از یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 90 ماموران امنیتی به منزل پدریش هجوم بردند و با تخریب اموال منزل مانند پاره کردن رویه مبل‌ها و دریدن پرده‌ها او و برادرش را بازداشت کردند. سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از ضرب و شتم داور حسینی وجدان در زمان بازداشت خبر می‌دهند. داور حسینی وجدان دانشجوی دانشگاه اصفهان و از دانشجویان طیف چپ پس از بازداشت 8 ماهی را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذراند. پس از آن پرونده اتهامات این فعال دانشجویی به قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب با وجود صدور وثیقه 200 میلیون تومانی برای این زندانی از تودیع وثیقه به وسیله خانواده این فعال دانشجویی جلوگیری کرد و آقای حسینی وجدان نتوانست موقتاً آزاد شود. در دادگاه داور حسینی وجدان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در حالی که این فعال دانشجویی طیف چپ از روند دادرسی خود بیخبر بود به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در آن دادگاه بدون آنکه حق دفاع برای آقای حسینی وجدان محفوظ باشد تایید شد. مادر آقای حسینی وجدان در گفتگو با سایت‌های خبری گفته هر بار که برای پیگیری پرونده فرزندشان به دادگستری مراجعه می کرده، قاضی پرونده آنها را تهدید و تمسخر می کرده است. در نهایت بر اثر آنچه خانواده آقای حسینی وجدان فریب خود نامیدند، حکم 6 سال زندان علیه این فعال دانشجوی طیف چپ تایید و به او ابلاغ شد. داور حسینی وجدان پس از ابلاغ این حکم، پس از ماها بازداشت در بند امنیتی 209 زندان اوین، در بند 350 این زندان نگاهداری می شود. او در این مدت که زندانی بوده، پای نامه ها و بیانیه های بسیاری که زندانیان نوشته و منتشر کرده اند را امضا کرده است.
ممنون که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همچنان با ما بمونید. هر جا هستید شب و روز بر شما خوش.